حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنونده، قانون اساسی افغانستان بنابر کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم بوجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر. ما این موضوع مسئله جداگانه است، ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیای قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه بگوین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اولی حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شوه و یه طور فیزیکی باشه و یا طور معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عملی جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشد. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت، محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، دی جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه، او حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نموده، یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنن. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از او امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنن و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفری یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرر عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب میسازن و یا به امنیت ضرر میرسن و یکی حقوق حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخصی است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در اون صورت اونا حق دارن به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنیم. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه، محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چی مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد، زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش به جبر و اکراه گرفته شده، در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه. در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار مداری اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه، محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد بیگناه شناخته میشه. بلی، به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه و انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگی سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و همطور ماده چندم سیادم نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده، هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه آمده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، به اتهام، به سوی زن، به هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخصی باشه به اتهام و یا به سوی زن گرفتار میشه، تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید و هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، به تعذیب او اقدام کند یا امر دهد. تعیین جزایی، جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه به اتهام یا به منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از اینایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او مثلا مدار اعتبار نیست، و یا به بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره. به یک قسم جزا اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یم تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل، به حضور محکمه، به پیشگاه محکمه، به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سندی اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان را بر ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
آزادی.
سلام، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. در این برنامه یکی از چهره های برجسته را به معرفی میگیریم و به همین ترتیب مهمان امروز جنرال فرید احمدی است، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه. خوش آمدین جناب احمدی صاحب. در آغاز میخوایم بشنیم که فرید احمدی کی است، در کجا زاده شده و چند ساله است؟
سلام به شما و مردم شریف افغانستان و سلام خاص برای تمام اساکر، سربازان و افسران غیور، بزملان شجاع اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی نظام پیشین جمهوریت. ما در ولایت بغلان زاده شدیم و 54 سال عمر دارم.
تشکر. آقای احمدی، در کدام رشته شما تحصیل کردین و در کدام مقام ها چی مسئولیت هایی داشتین؟
ما بعد از فراغت از لیسه حربیه یا حربی شوانزه کابل در سال 1366 با تحصیلات عالی نظامی با شوروی سابق یا روسیه فدراتیو روس اعزام شدم و در شهر ریزان دانشگاه نظامی دیسانت هوایی یا کماندوی خاص در رشته نظامی بود و هم رشته ملکیم ماستری ما در علوم تکنیک فرا گرفتم. بعد از برگشت به افغانستان در 1371 بعد از 5 سال با اخذ دیپلم سرخ و مدال طلا آمدم و به صفت کماندان بلوک، تولای و کندک در قطعات مختلف به شمول فرقه 20 نهرین، قلوردوی 6 و به صفت استاد دیپارتمنت کماندوی خاص و پیاده در حربی پانتون یا دانشگاه نظامی تدریس کردم. بعدا در 2003 تا یک امتحان کامیاب شدم و به دانشگاه یا کالج ارکان حربی امریکا برای یک سال اعزام شدم و در 2004 برگشت کردم و بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در معاونیت پلانگذاری و معاونیت اپراسیون ها وظیفه اجرا کردم و بعدا به صفت قماندان کندک اول لوای سه واکنش سری در قلودی 201 سیلاب در 2006 تعیین شدم و یک سال بجا بودم. بعدا قوای خاص کماندوی ایجاد شد برای اولین بار در اردوی ملی و به صفت قماندان کندک اول قوای خاص کماندو در 2007 آمدیم. همراه کل کندک ما از وظیفه قندار در جیل های پنجوهی بودیم، آمدیم به کابل و به تعلیمات خاص کماندو شروع کردیم. بعدا یک سال بعد از او رئیس ارکان لوای کماندو شدم. بعد از او به تحصیلات عالی با انگلستان با لندن اعزام شدم و در اوجا در پلوی ازی که کالج مطالعات دفاع ملی را سلطنتی بریتانیا را آندم، ماستری دوم ما از کالج شاهی لندن یا کینگز کالج لندن در روابط امنیت بین المللی و استراتژی به دست آوردم. دوباره برگشتیم و با وظایف مختلف گماشته شدیم. رئیس عملیات های خاص وزارت دفاع بودم. بعد از اون قماندان لوای دوی عملیات های خاص در حوزه جنوب و جنوب غرب بودم که در اوج نزدیک با جنرال صاحب رازق جان شهید در قندار نزدیک 3 سال با هم کار کردیم. و از اوج دوباره بر ریاست اپراسیون وزارت دفاع در بصفت معاون پلانگذاری ریاست اپراسیون تعیین شدم و به می شکل وظیفه آخرم به صفت قلودی عملیات های خاص بودم.
خب اینجا یک خالیگاه هم آمد جناب احمدی صاحب که از سال 1371 یا همو فکر میکنم 1992 می شد تا 2002 یا 1381 که شما گفتین. در این مقطع مشغول چی کار بودین شما؟ یا در داخل افغانستان بودین در جریان جنگ های داخلی و بعد از او در حاکمیت اول طالبان یا بیرون از کشور؟
قبل از حاکمیت اول طالبان ما در عربی پانتون یا دانشگاه نظامی استاد بودم. بعد از او که جنگای داخلی آغاز شد، ما به ولایت بغلان دوباره رفتیم و چون کابل جای نبود و طالبا که شمال گرفتن، ما بار اول زندانی شدیم، بسیار شکنجه شدیم از طرف طالبا و یک مدت همراه فامیل در پاکستان پناهنده بودیم و باز با شروع نظام جمهوریت دوباره آمدیم و با وزارت دفاع با وظایف خود انجام دادیم.
تشکر. خوب، شما صحبت‌های زیاد هم دارین، از جنرال صاحب رازق یاد کردین و همچنان از اینکه در دوره اول طالبان شکنجه شدین. چرا؟ یعنی به عنوان از اینکه یک نظامی پیشین بودین با شما چنین برخورد شد یا بهانه دیگر میشد بر شما؟
خب، مشکل طالبان مشکل ایدئولوژیک است که اونا گروه طالبان منعیش یک گروه ایدئولوژیک مذهبی و مسائل قومی و سیاسی هم در گروه طالبا بسیار حاد است و باز همه ازیرا تعصبات قومی و زبانی و سیاسی را همراه با شریعت اسلامی نو طالبان که وا مختلطش میکنن دیگه، ازی یک فاشیزم هتلر و بدتر از کمونیسم میشه، جور میشه دیگه. به او خاطر اونا با هر نوع تنوع را نمی پذیرن. افغانستان یک کشور کثیر القومی و کثیر الفرهنگی و چند زبانی و چند فرهنگی است. متاسفانه که گروه طالبان منعیس یک گروه جنگ سالار که طبعاً با خشونت پیش آمدن و همیشه اتکا به زور و به اسلحه داشتن، نه تنها مرا بلکه بسیار ریسفیدار را یک جای موبندی بودیم که ریسفیدار بیچاره عذر زوری میکردن، بسیار راه رفته نمیتونستن ولی بسیار اونا را شکنجه کردن و امروز هم متاسفانه که زندان ها از جوانان افغانستان و هر کسی که مخالف و دیگر اندیش هست، یعنی امارت یا شریعت اسلامی تیپ طالبان را قبول ندارن، اینا را دشمن و حتی کافر خطاب میکنن.
تشکر. جنرال صاحب، چی باعث شد که شما به بخش نظامی علاقه‌مند شدین؟ آیا در خانواده هم افراد بودند که در بخش نظامی پیش از شما کار کرده بودند؟
پدر کلانم دکتر صاحب شیرین خان وردک، اونا دگروان نظامی بودن، دکتر نظامی بودن. بله، ما عکس از اونا را که همیشه می‌دیدم با یک دریشی منظم، با یک لباس منظم و انسان بسیار با دیسیپلین و با شرفی بود، علاقمند شدم که من هم عسکر شوم.
بله. خب، از چهره ها و شخصیت های بزرگ نظامی چی در داخل افغانستان است و چی در بیرون از افغانستان، کی به عنوان یک الگو برای شما بوده؟
صادقانه برتان بگویم که ترین الگوی ما همون ساتنمن پلیس افغانستان بوده که یک انتحاری توریست در آغوش گرفت و ده ها شهروند کابل نجات داد. برای ما الگوی ما سربازان، ضابطان جوان، بریدملان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی جمهوریت بودند که در بالامرغاب در حدود 120 روز در محاصره بودند و گوشت و میوه نداشتند ولی تسلیم نشدند. برای ما الگوی ما همون پیلوتای قهرمان است که پوسته های سربازان عساکر در شب در محاصره و زیر مرمی دشمن اکمالات میکردن و ما همراهشان کار کردیم، به وجودشان افتخار میکنم و یک صفحه زرینی از تاریخ زندگی ما خدمت در 33 سال در اردوی ملی افغانستان است.
تشکر. خب، حالا اگر بیاییم که چی برتری نیروهای کماندو با سایر سربازان دارند؟ آیا آموزش هایشان متفاوت است یا بس توانمندی و قدرتشان در اینجا مطرح است؟
سوال خوب مطرح کردین. شما اگر می سوال از جنرال های ناتو و امریکایی بکنین، اونا برای شما اعتراف میکنن، چون برای ما چندین بار اعتراف کردن که دکترین نظامی یا دکترین ضد شورش و ضد توریسم اونا نوشته کردن مانند جنرال پتریس، ولی تطبیق کننده، بهترین تطبیق کننده مبارزین ضد شورش و ضد توریسم عساکر اردوی ملی افغانستان بودن و از او جمله قوتهای نخبه و خاص ما که در قول اردوی عملیات های خاص ما 5 لوا داشتیم و همچنان قطعات خاص پلیس ملی، قطعات خاص امنیت ملی، همه از یه از ویژگی های خاص برخوردار بودن، هم از لحاظ فیزیکی، هم از لحاظ سواد و تحصیل، هم از لحاظ روحیه و اعتماد به نفس، و هم از لحاظ نترس بودن. این وظایفی را که سایر ارگان ها در مجموع انجام دادن نمیتونستن، و باور بکنین وظایفی را که حتی اساکر ناتو انجام دادن نمیتونستن و سخت بودن، در قدم نخست اساکر قوت های خاص قلوبی عملیات های خاص و پلیس ملی انجام میدادن، و شما مثال های زیادش در آرشیف شما و در آرشیف در ذهن مردم افغانستان هست. به او خاطر این قوت ها را ویژه ساخته بود، و در 2020 من سفر به امریکا داشتم، لیدر سیزای آسیای میانه، کشورهای ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، و اینا تقاضا کرده بودند که اگر اساکری از اونا در مکاتب، در مکتب قوای خاص ما و در مکتب قوای کماندوی ما تعلیمات ببینن، اینا هم چون تعلیمات پیشرفته را دیده بودن، هم تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته داشتن، و در عین زمان بسیار شجاع بودن و تجربه جنگ با خطرناکترین تروریست های جهان مانند القاعده، مانند داعش، مانند طالبا که انتحاری ها بودن، امرایشان جنگیده بودن، و او خاطر یارا خاص می سازه و یک سرشان بلند می سازه در مجموعه اردوهایی که در منطقه داریم.
تشکر. خوب، بالا اگر بیاییم که پیش از سقوط نظام جمهوری، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تا کدام حد توانایی داشتند، چون یعنی در کل در جریان دو دهه، اگر مرکز یک ولایت که شهر کندوز بود برای چند روز سقوط کرد، دوباره از نزد طالبان گرفته شد، یعنی تواناییشان در کدام حد بود جنرال صاحب احمدی؟
گرچه که از لحاظ تشکیلات ما در اول ساختار اردوی ملی مشکلات داشتیم که به اثر فشار کشور پاکستان، ایالات متحده من ایسی شریک استراتژیک پاکستان مجبور بود به واگوش بده و اونا نگذاشتن که یک اردوی منظم تمام عیار برای جنگ‌های متعارف نظر به خواست تقاضای قرن 21 برای ما بسازن، ولی ایام که این وظیفه و مسئولیت رهبری سیاسی و نظامی کشور ما افغانستان بوده که نظر به مقتضیات و چالش‌های جیوپولیتیک که در منطقه و کشور ما خاصتاً داشت، باید ما هم تشکیلات خود و هم نیازمندی های خود می ساختیم، ولی روی هم رفته چیزی که امریکا برای ما ساخت و ناتو ساخت، یک اردوی سبک پیاده ضد شورش و ضد توریسم بود که وظیفه خود به درستی انجام میداد، منابع کافی و زمان کافی داشتیم برای ازو، ولی متاسفانه که پسان بیاییم سر عواملش که چرا دفاع در آخر صورت نگرفته، ولی چرا ما اردوی افغانستان را برازی نساخته بودیم که برای دشمن ایره تسلیم بکنن، بلکه برازی ساخته بودیم که از قانون اساسی افغانستان، از جمهوریت، از ارزش‌های افغانستان و از مردمش در روز مبادا، در روز سخت، در روزی که تصمیم نهایی و موجودیت جمهوریت به خطر میافته، باید دفاع بکنن. متاسفانه که او کار صورت نگرفت، ولی قابلیت ها و توانمندی های ما شاهد بودم که در دهه جنگ اردوی ملی و پلیس ملی، امنیت ملی ما شکست نخورده بود، ولی ضعف های استخباراتی و ضعف های سیاسی داشتیم.
بله. خب امیر، ما میخوایم بپرسم جنرال صاحب، شما یادآوری کردین از سربازان، از پیلوت ها و از افسران نظامی، چی در اردوی ملی پیشین و چی هم در پلیس. حالا چی باعث سقوط نظام و فروپاشی تمامی نیروها شد؟ کی باید چی میکرد که نکرد؟
سوال بسیار خوب است که مردم همیشه در دو سال مطرح میکنن. ما حداقل بهترین و پیشرفته ترین قانون اساسی را داشتیم، و در هر کشور قانون اساسی توسط رئیس جمهور و توسط دولت و حکومت محافظت میشه، حمایت میشه و تطبیق میشه. در جمهوریت افغانستان متاسفانه که قانون اساسی خصوصا در طول 20 سال توسط آقای کرزی و آقای غنی زیاد تخطی شد و تطبیق نشد، نادیده گرفت نشد، حتی به قانون اساسی توهین شد. ولی آثار ضعف آغاز ضعیف ساختن اردوی ملی و قوای مسلح از 2014 شروع شد، از زمانی که آقای غنی در یک تفاهم و یک تفاهم استراتژیک و هماهنگی تمام عیار میان چهار عنصر عمده، یعنی جناب آقای کرزی، خلیلزاد، رهبری طالبان و ارتش پاکستان یا مشخص بگویم آیسای، در یک هماهنگی و تفاهم آقای رئیس جمهور به قدرت رسیدن و یک تفاهم و معاهده نانوشته و غیر رسمی به این اجزا صورت گرفته بود که باید چی بکنن. و بعد از او که شورای امنیت دفترش به وجود آمد و آقای عنیف اطمر در رأس دفتر شورای امنیت به نشست مشاور امنیت ملی گماشته شد، از او وقت تاخت و تاز و مداخله بر سکتور امنیتی و دفاعی آغاز شده، نه تنها برای ازیا بلکه برای سیاست خارجی و دیپلماسی وزارت خارجه هم به دفتر شورای امنیت انتقال یافت، قدرت وزارت مالیه مسائل پولی هم به شورای امنیت انتقال یافت، صلاحیت های سیستم عدلی و قضایی ما هم به دفتر شورای امنیت تا به تعیین والیان و تعیین وزرای سکتور دفاعی امنیت و لویدریسیز و موین ارشد همه ایشان به ایجا رفت. چون این کارا صورت می گرفتن؟ به خاطر از اینکه یک رقابت ناسالم، یک رقابت غیر قانونی بین نخبگان یا رهبران سیاسی جامعه ما به حالت روش بودک.
هدف آقای کن از آقای اشرف غنی و عبدالله هست؟
منظور ما از بله، وقتی که یک حکومت بعد از 2014 یک حکومت دوسره، یک حکومت ضعیف، یک حکومت که از مردم فاصله گرفته بود به وجود آمدک و بالاخره باز دفتر شورای امنیت مشخص آقای غنی، آقای حنیف اطمر که هوای رئیس جمهور شدن بعد از آقای غنی داشت و هم تو آقای محب بعد از او کارشان ادامه دادن که صلاحیت های قوای مسلح را انتقال دادن به دفتر شورای امنیت. دفتر شورای امنیت در وقت دکتر سپسپنتا تعدادشان به 50 نفر کارمند می رسید، ولی اینا به 600 نفر کارمند آقای نیف عدمری ارتقا داد که در حقیقت یک حکومت، یک ارگ در داخل ارگ کوچک در وین ارگ ریاست جمهوری ساخته بودن. این کارا و در پهلوی از این نگفته نمانه که نقش 34 والی در ولایات و وکلای شورای ملی هم بسیار برجسته بود که عوض از اینکه اینا مثلا ماهانه 20 میلیون افغانی والیا پول می گرفتن و بعضی والیا حتی 50 میلیون افغانی می گرفتن، ولی به جای از اینکه مردم نزدیک بکنن به حاکمیت، اینا با فساد استفاده جویی و با کارهای نادرست خود مردم از و وکلای شورای ملی، البته کلشان نه، یک تعداد والیای خوبم بودند، یک تعداد وکلای شورای ملی خوبم وجود داشتند، ولی متاسفانه اینا نقش بسیار منفی را انجام میدادن. تمام قربانیایی که ما میدادیم در میدان جنگ، من به خاطر دارم مثلا در کنر رفتم، قماندان کندک بودم، با والی میخواستم ببینم، والی به احترام من ددان دروازه برآمد، ولی ددان دروازه 50 نفر استاد بودن و من با والی سب گفتم که من خود دیدم معمول از آن اومدم باید به نوبت استاد بشیم و این 50 نفر ایج استاد بودن. کت مردم که صحبت کردم گفت ما یک هفته است که پشت دفتر والی استاد هستیم. اون مصروف قاچاق چوبای چارتراش و سنگ های قیمتی بودن و این برمیگشت به دفتر شورای امنیت، چون والیا را صلاحیت تعیینش دفتر شورای امنیت داشتن.
بله.
موضوع دیگه ضعف استخباراتی بودک و همچنان سیاسی ساختن و قومی ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی و تعیین اشخاص و افرادی که فاقد صلاحیت بودن. حتی اینا بعضی افراد و اشخاص را که از شورای امنیت تعیین کردن، اینا رتبه عسکری نداشتن، مسلک عسکری را نخوانده بودن و سجل و سوانه یا دفتر ذاتی در وزارت داخله، در وزارت دفاع و در امنیت ملی نداشتن. این بسیار بی تجربه، بسیار به شکل سیاسی.
یعنی جناب یوسف، حالا فکر میکنین که امی باعث فروپاشی اردو و پلیس شد به خاطر از اینکه آمار را همه شد بیش از 300 هزار نظامی در ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان کار میکردن؟ آیا این یک آمار دقیق بود یا یک آمار خیالی؟ و اگر اینا دقیق بودن، چطور شد که طالبا با موترسایکل و سلاحهای سبک خود نیروی مجهز اردو و پلیس افغانستان را شکست بدن؟
یک تعدادی از این بعد از 2014 وقت که صلاحیت ها زیادترش به دفتر شورای امنیت رفت و تعیینات سلیقوی سیاسی و قومی صورت گرفت، طبعی هم بالای میدان جنگ تاثیر خود داشت، هم بالای هم در قدمه عقبی. در قدمه اول خو درست است که معاهده دوحه تاثیرات منفی بالای روند سیاسی و نظامی در مجموع داشت، ولی عوامل داخلی که ما بیان کردم از جمله عوامل اساسی سقوط بودند. بله، ما قبل از سقوط، در 6 ماه قبل از سقوط هم حداقل ما 150 هزار از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی، اگر خیزش های مردمی را همراهشان و اربکی ها را حساب کنیم، نزدیک به 200 هزار نفر می رسید. ولی سرباز با یک رهبریت سالم سیاسی متحد و با اراده و با عزم ضرورت دارند. وقتی که سرقومندان علای قوای مسلح، مشاور امنیت ملی و لوید ریسیز و موین ارشد که در اردوی ملی قماندان جنگ لوید ریسیز و موین ارشد هستند، وزیرا عضو کابینه هستند، وقتی که اینا خودشان سستنصر باشند، ضعیف باشند و از جنگ و جبره هیچ بلد نباشند و مورال و روحیه داده نتانند، از تمام تجهیزات و قوایی که داشته ما درست استفاده صورت نگرفت. ما بیاد دارم که استراتژی امنیت پایداره که در ریاست اپراسیون در معاونیت پلانگذاری ما منش یک فکر استراتژی که وزارت دفاع پیشکش کردیم که در او استراتژی ای در 2016 بودن به شورای امنیت رفت و آقای غنی رفت، ولی استراتژی گم شدن. در این استراتژی گفته شده بود که قوا به خاطر حفظ و بقای قوای جاندار تکنیک ماربوی باید 1090 پوسته و بیزی که بعد از 2014 به شکل پراگنده و ضعیف در سراسر کشور تابعه شده، یا باید جمع شوم، قیمت جنگ برای طالبا بلند ببریم و قیمت جنگ به خود پایین بیاریم و اهمیت و این ساحات مهم که دارای آزادی عمل برای قوای مامیت او را حفظ بکنیم که شهرها بوده. متاسفانه این استراتژی که رفت، اون وقت آقای معصوم استرانگزی وزیر دفاع بودن، برش دادی محمود که رفت در شورای امنیت، این استراتژی گم شد. یعنی زیادتر ما عوامل داخلی از زیره که ما میتونستیم فرصت داشتیم بعد از مایده دو هم 1.5 سال ما فرصت داشتیم که انسجام قوا بکنیم، استراتژی امنیت پایدار را تطبیق بکنیم، قوتهای خود و قوای جاندار و تکنیک ماربایی خود از ساعات پراگنده جمع بکنیم، ساعاتی که مهم نیست، ارزش نداره، مثل که در غربند برای چند تا وکیل پوسته های امنیتی را افراز کرده بودن و تا آخر مشاور امنیت ملی میگه که پوسته هایتان باشه، خانه وکیل ها را نگاه بکنن. این نمونه از نافهمی و عدم درایت کسانی که در رأس سکتور دفاعی و امنیتی تصمیم میگرفتن و هیچ آگاهی ابتدایی را نه از استخبارات، نه از استراتژی امنیت ملی و نه از دکترین نظامی داشتن. متاسفانه که فرصت طلایی را که داشتیم از دست دادیم، ولی والی ها و وکلای شورای ملی هم در مداخلهایشان بعد از دفتر شورای ملی درجه دوم مسئولیت داشتن. و دوتا من رئیس به جمهور و آقای غنی، آقای عبدالله، معاونینشان، معاونین اردویشان، همهشان در بی اتفاقی خود به اندازه سرگرم بودن سر یک چوکی و سر یک رتبه و سر یک سفارت و سر تقسیم قدرت که بقای جمهوریت، بقای کشور، موجودیت نظام به خطر انداخته بودن، ولی اینا بسیار با لجاجت با هم دیگر خود درگیر بودن.
تشکر. خب جنرال سید فرید احمدی، به عنوان پرسش اخیر، چون فرصت برنامه ما هم تقریبا تمام هست، شما در کدام صورت حاضر هستین که به افغانستان برگردین و مسئولیت های نظامی تان را بپذیرین؟
ما در صورتی که با یک حداقل 28,000 زندانی سیاسی که اکثر از یا سربازان و بریدبلان و افسران اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی استانی را زندانی کردند. و این آمار است که وزارت داخله، از داخل وزارت داخله طالبان افشا شده، ولی زندان های شخصی هم وجود داره. آن گروه طالبان به یک گروه جنگسالار توأم با خشونت تبدیل شده و یگانه گروهی که سلاح به دست داره امیا هستند. اگر اینا زندانی های ما را رها بکنن، حداقل که اونا زنده حق زندگی کردن در وطن داشته باشند و آماده یک گفتگوی با خود افغان ها و با تمام اقوام شوند، طبعا ما وظیفه نمی خواهیم، ولی حداقل حق دارم که در وطن مانند سایر هموطنانم زندگی بکنیم. ولی اگر این فراهم نشود، طبعا مذاکره با طالب دو سال گذشته به شکل یک توهم باقی مانده و یگانه رای را که طالبا برای مردم افغانستان پیشنهاد میکنن خودشان و او رای مبارزه مسلحانه و مبارزه سیاسی است که یا را باید از قدرت ضعیف ساخته شوند تا اینکه مجبور شوند به مذاکره با مردم افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از شما جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، که در این برنامه مهمان آزادی ما را همراهی کردید. سپاسگزار از شما.
تشکر از شما.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دسته هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور با خود گفتن نمیگیرم ز دسته هیچ کس آغد ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیدهی بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که می رخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل دل با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیره به ته دستت که میمیرم با حیره از دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت فدای جان فدایت دل 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 قربان چشمانت قربان چشمانت دل نگاه شوخ بی‌رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا مشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت قربان چشمانت دل دل قربان چشمانت جان فدایت ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت